آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز یکشنبه 12 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 20 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 31 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز و ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سپس گلبرگ را خواهید شنید. بعد از آن اخبار سیاسی رو میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 12 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 20 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 31 مارس سال 2024 میلادی است. ۱۴۳۷ سال پیش در 20 رمضان در سال 8 هجری قمری، بنابر برخی روایت‌های متقن تاریخی، مکه توسط سپاه اسلام و به فرماندهی پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فتح شد. به دنبال نقض پیمان صلح حدیبیه توسط کفار قریش که در سال 6 هجری میان پیامبر و قبیله قریش امضا شده بود، سپاه 10,000 نفری اسلام به فرماندهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهر مکه را فتح کرد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه اهالی آن را امان دادند، در حالی که آنها در مقابل گسترش اسلام مقاومت کرده و پیامبر اکرم و بسیاری از مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند. این رفتار محبت آمیز پیامبر باعث شد تا قبیله قریش به اسلام ایمان آورد. بدین ترتیب مکه بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی فتح شد. سپس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را به اطراف مکه فرستاد تا بتخانه ها را ویران کنند و خود نیز به همراه امام علی علیه السلام بت‌های داخل خانه کعبه را در هم شکستند. فتح مکه را در دوم ماه رمضان سال 8 هجری قمری نیز گفتند. ۴۲۸ سال پیش در روز 31 مارس سال 1596 میلادی، رنه دکارت، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. او پس از پایان تحصیل در فلسفه و ریاضیات به مقام استادی رسید. دکارت مدتی به جهانگردی و مدتی نیز در هلند به گوشه نشینی و مطالعه پرداخت. وی ریاضیات را علمی کامل در میان سایر علوم می دانست و در نظر داشت علم ریاضی را در همه رشته های علوم انسانی به کار گیرد. تأثیر دکارت در فلسفه زیاد است و برخی او را پدر فلسفه جدید لقب داده اند. دکارت در فیزیک نیز دارای تحقیقات جامع و گسترده است و پدیده انکسار نور و قانون ارتباط زوایای تابش و انکسار به نام او معروف است. از جمله آثار دکارت می توان به اصول فلسفه، تفکرات مابعد و طبیعی و بحث درباره عواطف روح را ذکر کرد. وی در سال 1650 میلادی درگذشت. و 45 سال پیش در روز 12 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی، ملت مسلمان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شرکت در یک همه پرسی دست به یک انتخاب تاریخی و سرنوشت ساز زد. در این همه پرسی ملت مسلمان ایران با اکثریت 98.2% به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت داد و از آن پس همه ساله روز 12 فروردین ماه به نام روز جمهوری اسلامی در ایران جشن گرفته می شود. اگرچه مردم مسلمان ایران در جریان انقلاب اسلامی نیز بارها خواستار برقراری جمهوری اسلامی در کشورشان شده بودند، اما امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از پیروزی انقلاب بر برگزاری یک همه پرسی از مردم در مورد نوع نظام آینده ایران تأکید کردند. نتیجه این نظرخواهی نه تنها معدود مخالفان حکومت اسلامی را منزوی کرد، بلکه به همه جهانیان نشان داد که مردم ایران خواستار نظامی مردمی و دموکراتیک بر اساس تعالیم و قوانین دین مبین اسلام هستند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در بخشی از پیام خود به مناسبت اعلام نظام جمهوری اسلامی در ایران فرمودند: مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و رنجهای طاقت فرسا دشمن خود را از پای در آوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکومت عدل الهی را اعلام نمودید. حکومتی که در آن جمیع اقشار ملت به طور یکسان و برابر هستند و نور عدل الهی بر همه میتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان میبارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 12 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 31 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروزی جهان آید همه، از نسیمی روح افزای بهار، بر تنی افسرده جان آید همه. نوروزی عالم افروز،
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان گرامی، 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. این مناسبت را گرامی می داریم. همینطور امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزهای همگی شما هم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت می گوییم و از شما دعوت می کنیم با این ویژه برنامه همراه ما باشید.
Rose. می بود روز هم بستگی و بیداری.
پرسش پنجره ها
آنم خواد،
پاسخ آینه ها
آری.
پرسش پنجره ها
آنم خواد،
پاسخ آینه ها آری.
همه جا زمزمه آزادی، همه جا عطر خوش استقلال. روز پیوند امام و امه، روز پیوستن دلهای زلال. یک صدا با همه هنجره ها،
رأی ما بود در اون روز بها.
دوستان گرامی، در آیه 17 سوره مبارکه حدید آمده است: بدانید که خدا زمین را پس از مردنش زنده می کند. ما آیات را برایتان به روشنی بیان کردیم، باشد که به عقل دریابید. و در آیه 9 سوره مبارکه فاطر می‌فرماید: خداست آن که بادها را می‌فرستد تا ابرها را برانگیزد، پس ما آن ابرها را به سوی زمین می‌فرستیم و به وسیله آن سرزمین مزبور را بعد از آن که مرده بود زنده می‌کنیم. رستاخیز شما نیز همین گونه است. بنابراین خدایی که می تواند هر سال طبیعتی با این پهنا و عظمت را از مرگ به زندگی بازگرداند، خواهد توانست انسانهای مرده را نیز دوباره زنده کند. همراهان گرامی، بهار نمونه کوچک از رستاخیز است، نمونه ای که نه تنها یک بار در طول زندگی خود آن را می‌بینیم، بلکه هر ساله آن را تجربه می‌کنیم و این گردش طبیعی فصل‌ها را بارها و بارها نظاره می‌کنیم. یکی از اصحاب پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید: از ایشان پرسیدم ای رسول خدا، چگونه خداوند مردگان را در قیامت زنده می کند؟ آیا در جهان آفرینش نیز نشانی برای این مسئله وجود دارد؟ حضرت فرمودند: آیا تا به حال از سرزمینی که خشک و مرده باشد عبور نکرده ای؟ آیا پس از چندی از همان زمین خشک و مرده گذر نکرده ای که گویی از خرمی و سرسبزی به حرکت در آمده است؟ گفتم آری ای پیامبر خدا. حضرت فرمودند: این گونه خداوند مردگان را زنده می کند و این نمونه و نشانه او در آفرینش است. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی نیز چنین سروده است: این بهار نو ز بعد برگ ریز، هست برهان بر وجود رست خیز. در بهاران رازها پیدا شود، هرچه خردست این زمین رسوا شود. رازها را می کند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بد مکار. دوستان گرامی، همانطور که فصل بهار فصل تغییر و تحول و دگرگونی و فصل نشاط و شادابی و نو شدن و زیبایی است، ما نیز می توانیم با فکر نو اعمال نو داشته باشیم و رفتار و اعتقادات صحیح را در خودمان پرورش دهیم و فراموش نکنیم با هر بهاری که از راه می رسد مقداری از عمر ما کاسته می شود. بنابراین درس دیگری که از آیات بهاری می توان گرفت، فرصت شناسی و بهره برداری مفید از عمر است. پس چه خوب است که همراه با زیبایی های طبیعت از تک تک لحظه های عمر بیشترین استفاده و بهره برداری را بنماییم. چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم برای توجه دادن مسلمانان به بهره برداری از بهار عمر به ابوذر غفاری می فرماید: ای ابوذر، پیش از آن که 5 چیز به تو روی آورد، 5 چیز را غنیمت شمار و از آنها استفاده شایسته کن. جوانی را پیش از پیری، تندرستی را پیش از بیماری، توانگری را پیش از پریشانی، فراغت را پیش از گرفتاری و زندگی را پیش از مرگ. همراهان گرامی، نوروز در اندیشه بزرگان از جایگاهی قابل تأمل برخوردار است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، نیز در زمره اندیشمندانی است که دیدگاهی تازه و جذاب در مورد نوروز دارند. اینک نوروز را از دریچه نگاه ایشان بررسی می‌کنیم. از منظر آیت الله خامنه ای، بهار مظهر طراوت و نشاط است. نوروز نیز نمادی است از نوآوری و فرصتی است برای شکفتن روح، فرصتی تا انسان دل خود را با یاد خداوند تراوت ببخشد. ایشان می‌فرمایند نوروز وسیله‌ای برای اظهار عبودیت انسان‌ها در مقابل پروردگار و تواضع در مقابل پروردگار است. عید نوروز نماد نوآوری و تراوت و جوانی و نشاط است. این عید همچنین نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، سرکشی برادران از یکدیگر، محبت خانواده‌های خیشاوند به یکدیگر، محکم کردن روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان و زدودن کینه هاست. عزیزان، در نگاه رهبر معظم انقلاب، عید نوروز در بعضی کشورهای منطقه تنها یک عید باستانی است. در ایران قبل از اسلام نیز این عید تنها یک عید باستانی بود که آیین‌های زیبایی داشت. اما بعضی خرافات نیز در مراسم آن دیده می‌شد. پس از ورود اسلام به ایران بود که ایرانی‌ها محتوای ارزشمندتری به نوروز بخشیدند و آن را از یک عید باستانی صرف به فرصتی برای بندگی و کسب رضایت پروردگار تبدیل کردند. آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند نوروز برای ملت ما امروز عبارت است از توجه مردم به خدا. اول تحویل سال که می شود مردم دعا می خوانند یا محول الحول والاحوال می گویند. آغاز سال را با یاد خدا شروع می کنند و توجه خود را به خدا زیاد می کنند. این ارزش است. ثانیاً ملت ما نوروز را بهانه‌ای برای دید و بازدید، رفع کدورت‌ها و کینه‌ها و محبت به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت اسلامی و همان صله ارحام اسلام است. آنها همچنین نوروز را بهانه‌ای برای زیارت مکانهای مقدس قرار می دهند که اینها بسیار خوب است. این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان است که محتوای غلط را به محتوای صحیح و درست تبدیل می کند.
باران گرفت نم نم و نو شد نوای تو. باران گرفت نم نم و نو شد نوای تو. دست بهار می بردم پا به پای تو. گل کرد ذوق چتر و دلش بازتر شد و چک چک نوشت با نوت باران برای تو. باران پس از تو چتر مرا لال لال خواست، چتری شکستم که ندارد نوای تو. من شمعیم که بی تو مجوز گرفته است، پروانه را عزیز بدارد به جای تو. بی تو چه ابر می‌گذرد روزهای من، بی تو چه ابر می‌گذرد روزهای من، بی من چگونه می‌گذرد روزهای تو.
همراهان گرامی، نوروز سرشار از رازها و رمزهاست و این مراسم آغازین بهار با سنت‌های نیکوی بسیاری همراه است. یکی از زیباترین آیین‌های نوروزی دیدار خیشاوندان و بستگان است که بر اساس آموزه‌های اسلامی نیک شدن اخلاق، سلامت روح، طول عمر و افزایش روزی را به دنبال دارد. در واقع نزدیکی دلها و قلبها به یکدیگر از راز و رمزهای نوروز است. در این میان انسانهای درستکار نه تنها از نوروز برای نزدیکی بیشتر دلها استفاده می کنند، بلکه در پی همدلی با خالق بی همتایشان نیز هستند. آنها لبخند رضایت پروردگارشان را جستجو می کنند و برای رضای اوست که با مخلوقاتش مهربان و همدلند. انسان‌های دانا نوروز را مقطع جدیدی در زندگی خیش و سکویی برای تعالی بیشتر می‌پندارند. آیت الله خامنه‌ای معتقدند که در حرکت زندگی مقطع قرار دادن خیلی خوب است، اگر نه زندگی یک نواخت می شود و در این زندگی یک نواخت انسان قاعدتا نمی تواند به فکر نوسازی و نوآوری بیفتد. نوروز نیز مقطع و نقطه شروع تازه‌ای در زندگی است که می تواند آغازگر تحولات تازه‌ای باشد و کار نو، فکر نو، همت نو و انگیزه نو را به ارمغان آورد. دوستان گرامی، برای یک انسان حرکت به سمت جلو، پیشرفت و تعالی زمانی میسر می شود که مروری بر گذشته خود داشته باشد. او باید اشکالات و معایب گذشته را کشف کند و در جهت رفع آنها براید. مقام معظم رهبری به این نکته مهم توجه می کنند و لازمه داشتن حرکت پویا را رفع اشکالات و معایب گذشته می دانند. در نگاه آیت الله خامنه ای با رفع معایب گذشته است که پنجره های تعالی و صعود به روی انسان گشوده می شود و مسیر ترقی و پیشرفت برای او هموار می شود. ایشان در ادامه به مطلب مهمی اشاره می کنند و در مسیر رفع اشکالات مهمترین قدم را اصلاح رابطه با خدای متعال برمی شمارند و می فرمایند به نظر من اولاترین نقطه‌ای که در نوروز انسان خوب است به فکر آن بیفتد، رابطه خودش با خداست. اول سال که می شود آدم فکر کند که خب سال گذشته و قبلش هر جور بود گذشت. الان یک مقطع جدیدی است. یک رابطه جدیدی با خدای متعال تعریف کنیم. اصلاح رابطه با خداوند بسیاری از مشکلات آدمی را حل خواهد کرد. همان گونه که امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر آن کس که رابطه خود و خدا را اصلاح کند، خداوند رابطه بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد. خوبان همراه، اصلاح کردن رابطه با خداوند همانند هرس کردن درختان برای رشد و نمو بهتر است. باغبان ها را دیده اید که چگونه با دقت تمام شاخ و برگ های خشک و اضافی را از قامت درخت جدا می کنند تا بهتر تنفس کند و بار و برگ بهتری دهد. انسان نیز نیازمند است تا همچون باغبانی دقیق زشتی هایی که خانه قلب او را تیره و تار ساخته هرس و نابود کند و دریچه های قلبش را برای تابش نور خدا آماده سازد. باز دودن تیرگی ها از محیط قلب است که باغ وجودش همچون بهار سرشار از عطر معرفت می شود. آیت الله خامنه ای بر این نظرند که منشأ زشتی ها گناهان ما هستند و هر کس با تأمل در رفتار خود می تواند گناهانش را بیابد و آنها را از دل و عمل خود بزداید. البته ایشان در این باره تذکر مهمی می دهند و می فرمایند انسان به بعضی گناهان عادت کرده است، لذا اهمیت آنها را درک نمی کند. اگر انسان یک تأمل بکند، اینها را در رفتار و عمل خودش متوجه می شود. البته انسان به خودش حسن ظن دارد. معمولاً انسان به خودش کمتر سوء ظن پیدا می کند. این گرفتاری بنی آدم است که کارهای خودش را توجیه می کند. عزیزان، دقت در عمل و کردار همان محاسبه نفس است که در آموزه‌های اسلامی فراوان به آن سفارش شده است. رهبر انقلاب اسلامی درباره محاسبه نفس می‌فرمایند: این محاسبه نفس خیلی چیز خوبی است. انسان باید خود را محاسبه کند، بعد یکی یکی از انجام گناهان خود کم کند. گاهی انسان 5 تا 6 تا 10 تا گناه را عادت کرده است که انجام دهد. در سال جدید همت کنیم اینها را یکی یکی کنار بگذاریم. این نقاط ضعف را یکی یکی کم کنیم. ایشان در ادامه توضیحاتشان به نکته شنیدنی درباره قلب اشاره می کنند و می فرمایند: در قلب انسان و در روح و وجدان انسان یک باطنی وجود دارد که او معمولاً با خود ما صادق است، ولو ظاهر قلب ما را فریب می دهد، اما باطن قلب با ما صادق است. قلب یک باطنی دارد که ما کمتر به آنجا سر می کشیم. اگر انسان به آنجا سر بکشد، خودش را در مقابل خود افشا شده مشاهده می کند. خب انسان با دقت در باطن قلب خود می بیند که به بعضی گناهان عادت کرده است و بعضی گناهان را کوچک شمرده و به آنها تن داده است. سال نو یکی از کارهایی که می شود کرد همین است. آدم ببیند چطور می شود گناهان را کم کرد. بله دوستان گرامی، انسان ها می توانند خود را هماهنگ با عالم طبیعت نو کنند و با زنده شدن طبیعت این اتفاق بزرگ را در درون خود تجربه نمایند. در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای، این رویداد مبارک می تواند برای هر کسی رخ دهد، اما شرایطی دارد. ایشان درباره شرایط تغییر و تحول در انسان ها می فرمایند: اگر شما می خواهید روز اول فروردین را هم برای خودتان روز نو و نوروز قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاری کنید و حرکتی انجام دهید، حادثه‌ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما. اگر حال خود را عوض کردید، اگر توانستید گوهر انسانی خود را درخشان تر کنید، حقیقتاً برای شما نوروز است. عزیزان، نوروز سرشار از رازها و رمزهاست و این مراسم آغازین بهار با سنت‌های نیکوی بسیاری همراه است. یکی از زیباترین آیین‌های نوروزی دیدار خیشاوندان و بستگان است که بر اساس آموزه‌های اسلامی نیک شدن اخلاق، سلامت روح، طول عمر و افزایش روزی را به دنبال دارد. در واقع نزدیکی دلها و قلبها به یکدیگر از راز و رمزهای نوروز است. در این میان انسانهای درستکار نه تنها از نوروز برای نزدیکی بیشتر دلها استفاده می کنند، بلکه در پی همدلی با خالق بی همتایشان نیز هستند. آنها لبخند رضایت پروردگارشان را جستجو می کنند، و برای رضایت اوست که با مخلوقاتش مهربان و همدلند. انسان‌های دانا نوروز را مقطع جدیدی در زندگی خیش و سکوی برای تعالی و پیشرفت بیشتر می دانند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی 13 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی را گرامی می داریم و همینطور تسلیت و تعزیت می گوییم ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های همگی شما در این ایام مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. التماس دعا و خدا نگهدار. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. ابراهیم عباس به نویسنده‌ای گفت نامه‌ای برای خیشاوندان و بستگانم بنویس. نویسنده نامه را نوشت ولی فراموش کرد تاریخ نامه را پای آن بنویسد. وقتی ابراهیم نامه را خواند گفت نامه بدون تاریخ مانند دانشمندی ناشناس و گمنام است. آگاه باش که تاریخ نامه موجب یقین می شود و شک و تردید را از بین می برد و موجب می شود مردم بر اساس آن حق یکدیگر را رعایت کنند و عهد و پیمان خود را فراموش نکنند. نویسنده گفت اشتباهی که من ندانسته مرتکب شدم فایده بسیاری برای همه نویسندگان داشت و سبب می شود از این پس نوشتن تاریخ را در نامه هایشان رعایت کنند. پیرمردی نزد زرگر آمد و گفت ترازوی بده طلایم را وزن کنم. زرگر گفت پدرجان برو، من غربال ندارم. پیرمرد گفت ای زرگر، من از تو ترازو میخواهم نه غربال. زرگر گفت من در دکانم جارو ندارم. پیرمرد متحیر شد که چرا زرگر جواب نامربوط به اون میدهد. گفت من ترازویی که میخواهم بده، خیشتن را کر مکن هر سو مجه. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شب اول قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از پوشش اصلی تاجیکی در این کشور، و تأکید سفیر ایران در دوشنبه و رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بر افزایش همکاری های علمی و آموزشی دو کشور. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلان کردند یوم الله 12 فروردین به عنوان روز جمهوری اسلام ایران از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ ایران و متکی بر ملت انقلابی بصیر، مؤمن، سرفراز، اصیل و ریشه‌دار است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین 1358 هجری شمسی اعلان شد، بیش از 98% دارندگان شرایط شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلام ایران نامگذاری شده است. به همین مناسبت ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلان کردند این روز تبلور اراده ملت بر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رد هر گونه سلطه بیگانگان بر ایران اسلامی بود و در نتیجه نظام قدرتمند و مردم سالاری دینی برآمده از آرای ملت به عنوان جمهوری اسلام ایران استقرار یافت. در این بیانیه آمده است نظام جمهوری اسلام ایران اساره انقلاب اسلامی و صدها مجاهدت علما و مردم متدین ایران است که بر پایه مردم سالاری دینی به رهبری فقیه عادل و مدبر و استقلال سیاسی و آزادی تأکید دارد و به عنوان الگوی برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده است. مردم سراسر ایران اسلامی همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب از شب‌های قدر با حضور در مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی آیین شب قدر را برگزار کردند. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت علی علیه السلام داماد و پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال اقامه نماز صبح بودند، شمشیر زهرآلود را خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آوردند. حضرت علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد 21 ماه مبارک رمضان شهید شدند. شب 19 هم 21 و 23 ماه مبارک رمضان شب قدر است و مسلمانان با شب زنده داری قرآن بر سر گرفتند. نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز میکنند. شب قدر شبی است که در تمام سال شب به فضیلت آن ماه دیگر است و در آن ماه تقدیر سال انسان رقم می‌خورد. مردم ایران اسلامی در شب قدر با حضور در مسجد و دیگر مکان‌های مذهبی، با ویژه حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد، مسجد جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم، آیین شب قدر را به جا می‌گذارند. هزاران نفر از روزداران شب زنده دار با حضور در مسجد کوفه ضمن احیای لیلة القدر و شب ضربه خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با امیرالمؤمنین تجدید عهد کردند. همکارم جلال خالدی از کوفه جوار حرم مطهر حضرت امام علی علیه السلام گزارش می‌دهد.
الهی تقربت فی سجدتی إليك بحمدي.
مسجد کوفه در نخستین شب از لیالی قدر حال و هوای دیگری داشت.
وعفرت ذلا جبيني اليك.
مسجد کوفه یکی از چهار مسجد بزرگ اسلام و در 12 کیلومتری شهر نجف واقع است. در سال 36 هجری همزمان با حضور حضرت علی علیه السلام در کوفه بر اهمیت این مسجد افزوده شد. در این مسجد امیرالمؤمنین برخی از امور کشورداری مانند قضاوت را انجام می‌داد. نماد دکه القضا در مسجد کوفه همچنان شاهدی ماندگار است.
فمسجد الكوفه المعظم يحتل مكانه كبيره جدا في قلوب المسلمين.
مسجد کوفه جایگاه مهمی در میان مسلمانان دارد. این شهر از ابتدای تأسیس جزو مراکز سیاسی و فرهنگی صدر اسلام بود. اهمیت کوفه همین بس که بعد از مکه و مدینه به عنوان سومین مرکز علمی اسلامی مطرح است.
مسجد کوفه به داشتن چندین باب معروف است، همچون باب الرحمه، باب الثعبان و باب السده. البته باب السده ویژگی خاصی دارد. از همین باب بود که امیرالمؤمنین در شب ضربت وارد محراب شهادت شدند.
محراب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه الذي كان يصلي فيه.
محراب نماز امیرالمؤمنین علیه السلام مهمترین بخش مسجد کوفه است. برای زیارت این مکان همه روزه هزاران نفر از عراق و ایران و کشورهای دیگر به مسجد کوفه می آیند، به ویژه شب‌های قدر.
و امروز مسلمانان به رسم وفاداری در سحرگاه 19 ماه رمضان در محل شهادت حضور یافتند و از محراب شهادت با مولای متقیان تجدید عهد کردند. از کنار محراب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جلال خالدی، مسجد.
ما باید مهن خود را صمیمانه دوست داشته باشیم، نه تنها با زبان بلکه با قلب هایمان. ما زبان و فرهنگ و سنت های ملی خود را دوست داریم. ما لباس ملی خود را دوست داریم. دوستان عزیز، مادران و خواهران مهربان، بدانید لباس ملی ما چقدر رنگارنگ و زیباست. علاوه بر این، ما تاجیک ها مردم زیبا هستیم، اما لباس ملی ما را زیباتر میکند. بیگانه پرستی را متوقف کنید. با گزارش امروز خاور، اینها جمله های بودند که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در جشن همایش نوروزی کاروان شاده در روز 25 مرد در مجمع میدان استقلال خطاب بر هر زن و مادر و دختر تاجیک گفته شد. لباس ملی رکن فرهنگ ملی و یادگار گذشتگان محسوب می شود که در طول قرنها زیبایی خود را از دست نداده و در آینده نیز از دست نخواهد داد. در سالهای اخیر رئیس جمهور تاجیکستان توجه بیشتر به احیای صناعت دستی و ترویج لباس ملی داشته است. زنان تاجیک همواره پاسدار هستند و سنت های مقدس ملت به شمار می رود و یک از نشانه های اصلی فرهنگ و تمدن ملی مختلف جهان پوشش لباس ملی آنهاست. امام علی نصرالدین زاده، رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان، با مقصد گسترش همکاری های دو جانبه و تقویت دادن سمت علم و معارف، تبادل استادان و دانشجویان و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی، با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری خاور، رکتور دانشگاه ابراز نمود که جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین دولت‌های می باشد که صاحب استقلالی تاجیکستان را به رسمیت شناخته و سفارتش را در شهر دوشنبه افتتاح نمود. بدین طریق همکاری و روابط گسترده بین دو دولت در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز گردیده، رشته های پیوند و همکاری مشترک بین دانشگاه های علم ملی و بسیار مؤسسه های عالی جمهوری اسلامی ایران وسعت بیشتری پیدا نموده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران ابراز نمود که همکاری علمی و فرهنگی دو دولت یکی از درخشان ترین صحیفه های روابط تاجیکستان و ایران است، زیرا تبادل تجربیات بین دانشمندان، معلمان، دانشجویان، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دو دولت و شرکت دانشمندان و فرهنگیان در همایش‌های بین المللی از اولویت اصلی این روابط است. اظهار امیدواری شد که دورنمای نکه مناسبات بین مؤسسات تحصیلات عالی دو دولت باز هم قوی‌تر گردیده، همکاری در سمت‌های علمی و تعلیم و فرهنگ و روابط منبعدا نیز گسترش می‌یابد. دیدار رئیس مشترک هیئت دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان 29 مارس سال 2024 در شهر بادکن برگزار شد. با گزارش خبر به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، سران هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان سید مومین یتیمو و قمچیبیگ تاشیو در ادامه گفتگوی تعیین مرز دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در بخش باقی‌مانده با نتایج قابل توجه در جهت تعیین بیشتر خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان دست یافتند. همچنین به گروه های هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان دستورات مشخص برای ادامه روند تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان داده شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. مراسم احیای شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در مساجد مختلف پاکستان با حضور پرشور مردم برگزار شد. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می دهد.
برگزاری مراسم اولین شب از شبهای قدر در پاکستان. مراسم احیای شب قدر 19 ماه مبارک رمضان دیشب در مساجد مختلف پاکستان با حضور پرشور مردم برگزار شد.
اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے.
ثواب عبادت در شب قدر بیش از هزار شبه. ما با شب زنده داری و عبادت تلاش میکنیم که به پروردگار نزدیکتر بشیم و حاجتمون را از خدا طلب میکنیم.
مساجد و مراکز مذهبی در سرتاسر پاکستان در لیالی قدر میزبان تعداد زیادی از شب زنده‌داران، مؤمنان و خداجویانی بود که این شب‌های پرخیر و برکت را با نماز و دعا و راز و نیاز با پروردگار خود سحر کردند.
هر مسلمان باید در این شب برای سربلندی و وحدت امت اسلامی دعا کنه. نجات مسلمانان از شر تروریسم مهمترین دعای من در این شب مقدسه.
مسلمانان پاکستانی در این شب با سر دادن ندای القوس برای سربلندی امت اسلامی به ویژه نجات مردم فلسطین دعا کردند.
آج کی سب سے زیادہ ضروری تو
مهمترین دعای ما ظهور امام زمانه. همچنین از خدا می‌خوایم که ظلم اسرائیل جنایتکار علیه مردم فلسطین تموم بشه.
مراسم معنوی احیای دومین شب قدر و عزاداری در شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام با حضور میلیون ها نفر از مسلمانان در شهرهای مختلف پاکستان برگزار خواهد شد.
مردم مسلمان پاکستان با حضور پرشکر خود در این مراسم برای وحدت و یک پارچگی جهان اسلام و نابودی رژیم صهیونیستی دست به دعا برداشتند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
منابع فلسطینی از ادامه یورش نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و باریکه غزه خبر دادند. منابع فلسطینی بامداد امروز شنبه اعلان کردند در پی درگیری مسلحانه میان جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست در غرب جنین و در کرانه باختری یک نوجوان 13 ساله فلسطینی به شهادت رسید و سه جوان فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند. پس از حمله صهیونیست ها به مناطق مختلف، مبارزان فلسطینی با اشغالگران وارد درگیری مسلحانه شده و با منفجر کردن ده ها بمب دستساز و کنار جاده‌ای به شمار از خودروهای زرهی و نظامی اشغالگران آسیب وارد کردند. در 176 روز در جنگ در باریکه غزه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی و توپخانه‌ای به این منطقه افزوده است. خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از آتش سنگین تانک‌ها و نفربرهای رژیم صهیونیستی به اطراف مرکز در در مانع ناصر و ویران نمودن منازل و اردوگاه های خان یونس در جنوب غزه خبر داد. مناطق شرقی و غربی شهر خان یونس هم از سوی توپخانه های رژیم صهیونیستی گلوله باران شدند. هلال احمر فلسطین نیز اعلان کرد 26 نفر از پرسنل این جمعیت که از زمان شروع جنگ رژیم صهیونیستی ضد غزه در حال انجام مأموریت انسان دوستانه بودند به شهادت رسیدند. بنابر اعلان وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنایت های رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون 32623 فلسطینی شهید، 75092 نفر مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند. مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در جوار مرقد حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. همکارم اسام حلاله از دمشق گزارش می‌دهد.
مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها
يتوسلون ويتضرعون الى الله
برای تعجیل در فرج امام زمان و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خدا خواستم که به حق شهدا این امت سربلند و عزیز بماند.
در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم و قرآن بالا سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
نحن في هذه الايام
دعا کردم که سربازی در مکتب مقاومت باشم و در مسیر آزادسازی قدس شریف توفیق پیروزی یا شهادت را داشته باشم.
سوگواران امیر مؤمنان با ذکر مناجات شب قدر با معبود خود راز و نیاز و برای یاری و نصرت مردم غزه دعا کردند.
انیمنا بنصر على اهل غزه
برای پیروزی رزمندگان مقاومت که این روزها در جبهه های نبرد در جنوب لبنان و غزه حماسه می آفرینند دعا کردم.
در شب ضربت خوردن مولایمان حضرت علی علیه السلام آمدم به دخترشان حضرت زینب سلام الله علیها بگویم ما صبر و استقامت را از تو آموختیم، ایستاده ایم و شهید می دهیم تا پیروزی بر مستکبران رقم بخورد.
مردم خود را به جوار مرقد شریف شیرزن کربلا رسانده تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان عزاداری کنند و لبیک یا علی بگویند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
رسانه های اسرائیل از دستاورد های راهبردی حزب الله لبنان در شمال اراضی اشغال خبر دادند. حزب الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و نسل کشی فلسطینی ها در این منطقه مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین های اشغال هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست نشین های شهرک نشین در این مناطق شده است. تا کنون ده ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک های نزدیک مرز لبنان خارج شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، رسانه های اسرائیلی نوشتند حملات حزب الله لبنان به شمال سرزمین های اشغالی منجر به خروج شهروندان و تخلیه این مناطق شده است. با گفته آلوان بن دافن، تحلیلگر نظامی کانال 13 تلویزیونی اسرائیل، تل اویو هیچ طرح و برنامه برای تأمین امنیت شهروندان ندارد و فقط بازی تبادل آتش با حزب الله ادامه می‌دهد، ضمن اینکه هرگز نمی‌تواند حزب الله را وادار به عقب نشینی کند. نیر دفارنینگ، دیگر تحلیلگر کانال 13 تلویزیون اسرائیل نیز گفته است سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رهبر جنگ را بر عهده دارد و از بعد راه بردی جنگ را مدیریت میکند. پیشتر مرکز پژوهش امنیت داخلی اسرائیل اعلان کرد عملیات خارج کردن شهرک نشینان از شمال سرزمین های اشغالی بزرگترین عملیات از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس این گزارش از نایبر گذشته تا کنون حدود 253,000 اسرائیلی از شهروندان شمال و جنوب خارج شده و تعداد 88,000 نفر در هتل‌ها اسکان داده شدند. مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند گروگان گرفتن پیشگیری از رسیدن به کمک های بشر دوستانه به غیر نظامیان، هدف قرار دادن افراد و زیرساخت های غیر نظامی، انفجارها در مناطق پرجمعیت، استفاده از ابزار غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخش از اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی در فلسطین دانست که باید متوقف شود. همکارم قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایرلند در بیانیه‌ای گروگان گرفتن، پیشگیری از رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان، هدف قرار دادن افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی، انفجارها در مناطق پرجمعیت، استفاده از ابزارهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخشی از اقدامات غیرقانونی اسرائیل در فلسطین دانست که باید متوقف شوند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس ایرلند نیز از جمله مک کارتی نماینده حزب شینفن پیگرد رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات اخیر در غزه خواستار شده بودند.
امروز زمانی است که باید به حساب اسرائیل به خاطر زیر پا گذاشتن مکرر قوانین بین المللی رسید. دولت افریقای جنوبی این موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری برده است و دولت ما در ایرلند باید از پیگیری این موضوع حمایت کند. متاسفانه جامعه جهانی در رسیدگی به اقدامات اسرائیل کوتاهی کرده است.
حمایت ایرلندی ها از فلسطینیان در ورزشگاه ها، تظاهرات و جوامع گوناگون ادامه دارد.
بالفور به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند حدود 30 سال پیش از اینکه در بیانیه‌ای فلسطین رو به صهیونیستا بده، حاکم ما ایرلندیا بود. همو بود که تجزیه ایرلند و تجزیه فلسطین رو طراحی و اجرا کرد. بریتانیا همین سیاست رو در فلسطین اجرا کرد، یعنی یهودیان شرق اروپا را وادار به مهاجرت به فلسطین کرد، جمعیت یهودی ها رو در فلسطین افزایش داد.
آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل به علت ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان شکایت کرد. این دادگاه در ماه ژانویه در حکم اعلام کرد که اسرائیل باید از هر اقدامی که ذیل کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی قرار می‌گیرد خودداری کند.
تاکنون 9 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق فلسطینیان را برای داشتن کشور مستقل بر اساس مرزهای موسوم به سال 1967 به رسمیت شناختند که شامل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. مجتبی عاصم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور ترکیه از تلاش انکره برای افزایش فشار بر رژیم نسل‌کش صهیونیستی جهت پیبندی و قطنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش‌بس در باریکه غزه خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد تا زمانی که فلسطینی‌ها به حق آزادی خود و سرزمین اشغالی و همچنین تشکیل کشور مستقل با پایتخت قدس شرقی دست نیابد، ترکیه به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد. قطنامه آتش‌بس فوری در باریکه غزه در ماه مبارک رمضان عصر دوشنبه پس از چند ماه جنگ در غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اما با وجود گذشت 19 روز از ماه مبارک رمضان همچنان اجرایی نشده است. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر عادی این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند. آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا رأی بی‌طرف داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. قطعنامه تصویب شده در ضرورت برقراری آتش‌بس فوری تعیین ماه مبارک رمضان، احترام طرفین به آن و منتهی شدن آن به آتش‌بس و آتش‌بس پایدار تأکید دارد. قطعنامه شورای امنیت همچنین آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسیران و تضمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را خواستار شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. حضور داوران تاجیکستانی در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2026. دو گروه از داوران تاجیکستان در بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2026 که ماه مرد برگزار می‌شود داوری خواهند کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، داور فیفا گلمراد سعدالله بازی دور چهارم دور دوم مرحله انتخابی جام 2026 در گروه A بین تیم‌های منتخب کویت و قطر را که روز 26 مرد در شهر الکویت برگزار می‌شود داوری می‌نماید. کمک داور فیفا وفا قره و حسن کریمو کمک خواهند نمود. گروه دیگر داوران از تاجیکستان با سرداوری داوری فیفا نصرالله کبیرو بازی دور چهارم مرحله انتخابی جام جهانی 2026 در گروه آی را بین تیم‌های منتخب بنگلادش و فلسطین داوری می‌کند. کمک داوران وی اکمل بوریه و خسرو صدیق زاده خواهند بود. این دیدار 26 مرد در پایتخت بنگلادش برگزار می‌شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. برگزاری مراسم شب اول قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از پوشش اصیل تاجیکی در این کشور، و تأکید سفیر ایران در دوشنبه و رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بر افزایش همکاری های علمی و آموزشی دو کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.